ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جمعه 11 اسفند ماه 96 برابر با 2 مارس 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم گسترده سپاه پاسداران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با هانا کاویانی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
سپاسگزارم. با سلام. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت بیش از 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و انتقال آنها به زندان مرکزی این شهر خبر داده است. بنابراین گزارش، این کارگران شامگاه پنج شنبه به دستور دادستانی اهواز در منازلشان بازداشت شدند. اسامی افراد بازداشت شده: فرهاد اکبریان، مرتضی اکبریان، میثم علی قرنواتی، امین مؤمنپور، حسین نیسی، باقر درفی، تقی حسن زاده، هادی افراوی و مهدی عادل‌زاده اعلام شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شده. هنوز مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها و دلیل آن اظهار نظر نکردند. بنابر گزارش ها از بورکینافاسو، در حمله روز جمعه مردان مسلح به مقر ارتش این کشور و همچنین سفارت فرانسه 10 تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله به شبه نظامیان اسلامگرای افراطی نسبت داده شده است. مقام های امنیتی میگویند آمار اولیه این حمله در آواگا دوگو پایتخت بورکینافاسو حاکی از کشته شدن دست کم 15 نفر است. خبرگزاری فرانسه این تعداد را 28 تن اعلام کرده است. مقام های پزشکی ارتش بورکینافاسو تعداد مجروحان این حمله را نیز بیش از 75 تن اعلام کردند. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد سفارت این کشور در کوبا با حداقل تعداد کارکنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این تصمیم دائمی است. خبرگزاری رویترز با اشاره به بیانیه وزارت خارجه در این باره می‌نویسد دلیل این تصمیم مشکلات جسمی بوده که برای تعدادی از کارکنان سفارت آمریکا به وجود آمد. سال گذشته گروهی از دیپلمات‌های آمریکایی و خانواده‌های آنها با مشکلات جسمی از جمله بیماری‌های شدیدی مثل جراحت در ناحیه مغز و یا از دست دادن حس شنوایی مواجه شدند. در این رخدادهای مرموز آمریکا در مهر ماه سال جاری تصمیم به تخلیه نیمی از کارکنان سفارت خود از هاوانا گرفت و همچنین نسبت به سفر شهروندان آمریکایی به کوبا هشدار داد. کوبا در واکنش به این اقدامات را تصمیم شتاب زده خوانده بود. هنوز دلیل اصلی این مشکلات جسمی مشخص نشده است. روز جمعه مصر اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای سفری 3 روزه به قاهره می رود. بنابر اعلام مقام‌های مصر، ولیعهد عربستان در جریان این سفر که روز یکشنبه آغاز می شود با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری دیدار خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، عربستان سعودی از حدود 4 سال پیش از لحاظ اقتصادی به شدت از آقای السیسی حمایت کرده است. مصر یکی از اعضای ائتلافی به رهبری عربستان است که در نبرد با حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن شرکت کرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، وزیران خارجه کشورهای روسیه، ایران و ترکیه قرار است 2 هفته دیگر روز 25 اسفند ماه نشست بعدی خود در مورد سوریه را برگزار کنند. الکساندر موسینکو، کاردار روسیه در قزاقستان، روز جمعه در پاسخ به خبرنگاران گفت این نشست قرار است در آستانه انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 3 طرف در این دیدار قرار است به بررسی تحولات سوریه، قطعنامه آتش‌بس در قوطه شرقی در اطراف دمشق و توافق بر سر مناطق کاهش تنش بپردازند. روسیه، ایران و ترکیه از دی ماه سال 96 نشست‌هایی در آستانه پایتخت قزاقستان با هدف برقراری صلح در سوریه برگزار کردند. جنگ در سوریه تاکنون 100,000 کشته و میلیون‌ها زخمی و آواره بر جا گذاشته است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چی که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. در حمایت از رسول خادم، رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر ایران استعفا کردند.
اون چه که طی این 35 سال داره اعمال میشه اینه که عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به خاطر اینکه خط قرمز نظامه.
خطیب نماز جمعه تهران میگوید جریانی که شل حجابی و بی حجابی را تئوریزه میکند گناهش به مراتب بدتر از بی حجاب است.
کسی کاری به این نداره که کسی به حجاب معتقده محجبه باشه. مسئله اینه که چرا به کسانی که به حجاب اعتقاد ندارن شما حجاب رو اجبار میکنید.
رئیس فیفا میگوید در ایران به او اطمینان دادند که زنان به زودی امکان حضور در ورزشگاه ها را پیدا خواهند کرد.
در مورد حضور بانوان در ورزش های مختلف تا حدی هر شده تو استادیوم ها. در مورد فوتبال میمونیم چه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در واشنگتن رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و ارشدترین عضو دموکرات در این کمیته طرح مشترکی را ارائه دادند که بر اساس آن تحریم‌های ویژه سپاه پاسداران در ایران گسترده‌تر خواهد شد. نکات مهم این طرح را از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
طرحی که مشترکاً از جانب اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل ارشدترین عضو دموکرات در این کمیته به کنگره آمریکا پیشنهاد شده بار دیگر سپاه پاسداران را هدف گرفته و تحریم‌ها علیه این نهاد نظامی جمهوری اسلامی را گسترده‌تر می‌کند. طرح پیشنهادی میگوید شرکت‌ها و سازمان‌های بازرگانی، صنعتی و خدماتی که بخشی از سهام آنها متعلق به سپاه پاسداران است، تحریم می‌شوند. در حال حاضر، تحریم‌ها شامل سازمان‌هایی است که سپاه پاسداران دست کم 50% سهام آنها را در اختیار دارد، ولی با تصویب طرح مشترک آقایان رویس و انگل، این شرط برداشته می‌شود و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا سازمان‌ها و نهادهایی را هم که سپاه در آنها حتی کمتر از 50% سهم دارد هدف تحریم ها قرار دهد. علاوه بر این طرح پیشنهادی به نقش سپاه در سوریه هم اشاره می کند و اعمال تحریم های اجباری علیه این نهاد نظامی جمهوری اسلامی را برای آنچه که نقش آن در ادامه رژیم مرگبار اسد نامیده شده گسترش می دهد. طرح 27 صفحه‌ای مشترک دو نماینده ارشد کنگره همچنین دولت ایالات متحده را مکلف می‌سازد تا به طور مرتب در مورد نفوذ کامل سپاه پاسداران در اقتصاد و سازمان‌های دولتی ایران که به گفته این طرح تروریسم را تسهیل می‌کنند به کنگره گزارش دهد. نکته دیگری که در طرح به آن تاکید شده مخالفت با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تا زمانی است که حکومت این کشور از تروریسم دست بردارد. در بیانیه‌ای که از سوی رئیس کمیته امور خارجی مجلس در اختیار نمایندگان رسانه‌ها و از جمله رادیو فردا قرار گرفته، سپاه پاسداران پشتیبان اصلی تروریسم و برنامه‌های اتمی و موشک‌های بالستیکی حکومت ایران توصیف شده که صدها شرکت و نهاد مرتبط با آن هنوز تحریم نشده‌اند و طرح پیشنهادی این مشکل را برطرف می‌کند و سپاه را از دسترسی به پول نقد محروم می‌سازد. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در این بیانیه سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی نامیده که مسئول خون صدها آمریکایی و انبوهی از مردم سوریه بوده است. The Iranian Revolutionary Guard Corps own most of the companies in Iran. So ادرویس چندی پیش در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به مالکیت بسیاری از کمپانی‌ها توسط سپاه پاسداران به لزوم کنترل نفوذ اقتصادی و مالی این نهاد نظامی در ایران تاکید کرد و نیز تأکیدی بر جلوگیری از توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما. We have to prevent them from developing the ICBM. الیوت انگل عضو ارشد اقلیت دموکرات در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا نیز در مورد لزوم تصویب طرح پیشنهادی گفته است با رژیم ایران باید مقابله کرد و نشان داد که ایالات متحده در مواضع خود بسیار جدی است. طرح اعلام شده تازه ترین و شاید هم آخرین تلاش کنگره برای فشار به حکومت ایران بدون وارد کردن خدشه‌ای به توافق برجام محسوب می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حمایت از رسول خادم رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر ایران استعفا کردند. درباره آخرین واکنش‌ها به این استعفا بیشتر بشنوید از نوشین سید حسینی.
پس از چند دهه جلوگیری جمهوری اسلامی ایران از رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در میادین ورزشی بین المللی، حالا استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی بر سر عدم علنی بودن سیاست کشور در این زمینه حواشی متعددی را موجب شده. از جمله استعفای رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر کشور و اعضای شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی. رسول خادم که روز چهارشنبه از سمتش کناره گیری کرد، پیشتر از مراجع اصلی سیاسی جمهوری اسلامی خواسته بود تا مواضع کشور درباره رویارویی ورزشکاران ایران با رقبای اسرائیلی را به اطلاع کمیته بین المللی المپیک برسانند و پایان بیستند. آقای خادم گفته بود هرچند ایران می‌خواهد نشان دهد اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما نهادهای بین المللی ورزش این را تصمیمی سیاسی می‌دانند که ارتباطی با ورزش ندارد. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی ساکن آلمان، روندی که در نهایت منجر به استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی شد را اینطور توضیح می‌دهد.
بعد از اون ماجرای علی به باز اشاره می کنم به مسابقات کشتی زیر 23 سال جهان در لهستان که منجر به محرومیت 6 ماهه کشتیگیر ملی پوش ایران علی کریمی و محرومیت 2 ساله مربی شد آقای جمشیدی، رسول خادم اول نامه نوشت، متذکر شد که اگر اعتقاد داریم در مقابل ورزشکاران اسرائیلی نباید مسابقه بدیم، دیگه ما رو مجبور نکنید بریم دروغ و دغل بگیم که گواهی پزشکی براشون بگیریم. از طرفی هم کمیته بین المللی المپیک IOC گوشش تیز شد به این ماجراها. چند دفعه اتفاق افتاده، خیلی باعث شده که محروم بشه ایران از مدال المپیکی و مدال جهانی.
در حالی که مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با استعفای رسول خادم مخالفت کرده، رؤسای هیئت‌های کشتی استان‌ها از آقای سلطانی فر خواستند فدراسیون کشتی مجمع فوق‌العاده‌ای را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد. این مجمع فوق‌العاده برای بازگرداندن رسول خادم به فدراسیون کشتی، به گفته علی اصغر ثمربخش رئیس هیئت کشتی استان مازندران، قرار است هفته آینده تشکیل شود. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، معتقد است رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی در هر صورت پیامدهای منفی برای ایران در پی خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران چه این ماجرا رو علنی اعلام بکنه که ما نمیپذیریم مسابقه بریم و چه اعلام نکنه، در هر دو حالتش باز طبق اونچه که رسول خادم اشاره کرده، این مسئله برای ورزش ایران بسیار خسارت‌های بزرگی به بار خواهد آورد. چون اگر اعلام بکنن که خب به سرعت تعلیق و تحریم خواهند شد، اگر اعلام هم نکنن در اولین مسابقه‌ای که رقابت نکنن در رقابت‌های معتبر جهانی المپیک، باز اون محرومیت اعمال خواهد شد. و اینکه اعلام نمیشه، یعنی تبدیل به یک قانون نشده در داخل ایران، یعنی یه ورزشکاری اگر مسابقه بده چه اتفاقی براش میفته، مطابق کدوم قانون، کدوم بند، چه تصمیمی براش گرفته میشه، اینا اصلا مشخص نیست. جایی نه مجلس تصویب کرده نه جایی به شکل یک قانون. فقط اون چه که طی این 35 سال داره اعمال میشه اینه که عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به خاطر اینکه خط قرمز نظامه. حالا این خط قرمز رسول خادم به چالش کشیده و معتقده که این به سود نظام هم نیست، به معنای اقتدار نیست، شکست خوردن، دروغ گفتن، گواهی پزشکی ارائه کردن، اینها مغایر با اصول اخلاقی و ورزشیه و ما باید روش دیگه ای رو در پیش بگیریم.
طرح موضوع رقابت با ورزشکاران اسرائیلی از سوی رسول خادم با انتقاد برخی مقامات محافظه‌کار از جمله غلام حسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مواجه شده است. آقای غیب پرور بدون نام بردن از رسول خادم او را در این باره درخور نصیحت دانسته.
همه میبایستی این را بدانیم و باور کنیم. موضوع رژیم اشغالگر خط قرمز نظامه و جزء اصول تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی است. ما به کمتر از نابود اسرائیل راضی نیستیم. چگونه میشه که یک اظهار نظر بیاد بشه که این اظهار نظر، عرض کردم، جایی تأسف داره واقعا. حالا یه زمانی میشه یک چهره ورزشی موجه میاد این خطا رو میکنه، خب باید نصیحتش کنیم.
کمیسیون ورزشکاران کشتی ایران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از وزیر ورزش و جوانان مسعود سلطانی فرخواستند که کشتی نیز همانند فوتبال در دستور کار قرار گیرد. و همانطور که رئیس جمهور حسن روحانی و وزیر ورزش و جوانان مسعود سلطانیفر برای رفع مشکلات موجود با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال جیانو اینفانتینیو دیدار داشتند، با رئیس اتحاد جهانی کشتی هم برای حل مشکلات گفتگو کنند.
آخرین واکنش ها به استعفای رسول خادم رو از نوشین سید حسینی می شنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای رسول خادم دست در نکنه. امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران هم از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن. احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیته. آفرین به شما بگم.
این آقای غیب پرور رئیس سازمان بسیج مثل که غیبگو هم هستن. ایشون در مورد سوال آقای خادم رئیس فدراسیون کشتی میفرمایند سیاست نظام محض اسرائیل است و مسلما ما در مسابقات با اسرائیل روبرو نمیشیم، ولی نگفت سوال آقای خادم چی بوده و چرا استعفا داده. برادر عزیز، اگه فارسی میفهمید، آقای خادم میگوید جمهوری ولایت فقیه اگر نمیخواد با اسرائیل در مسابقات روبرو بشه، مرد و مردونه اعلام بکنه، نه با تمارز و قایم موشک بازی از روی و روی فرار بکنه.
اگر مردان در میدان فوتبال رعایت بکنند، حرفای رکیک نزنند، چه اشکال داره؟ یک قسمت از استادیوم هم متعلق به زنا بشه، زنا هم خواهران و مادران ما بیان بشینن بازی نگاه کنند. میدونم خیلی هم طرفدار تیم ها دختران و زنان هستند.
آقای خامنه ای، مردمی که تقاضای حقوقش رو میکنن که فریبشون داده؟ 40 سال مردم رو همینطور گول زدین، فریب فریب فریب. در این 40 سال تریلیون نفت فروختین، کجا رفت پولاش؟ کجا به جیب مردم رفت؟ چه کارش کردی پولا رو؟ کارگری که کار میکنه سر ماه اگر حقوقش بهش نرسه گرسنه است. این نمیخواد کسی فریبش بده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
122:17 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون در وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت بیش از 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از سوی ماموران امنیتی خبر داده. این گزارش ها حاکی از انتقال این کارگران به زندان مرکزی اهواز. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگوید جریانی که بیهجابی و بدهجابی را تئوریزه میکند گناهش به مراتب بدتر از بیهجاب هاست. او با اشاره به منتقدان حجاب اجباری گفت اگر آنها قدرت پیدا کنند روزی به گفتی او به آنجا می روند که می گویند حجاب اختیاری هم نه. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران رو در پاریس پرسیدم که میشنوید.
مهمترین نکته ای که وجود داره این هست که آقای احمد خاتمی تحریف مسئله کردن، یعنی تمام کسانی که این مدت صحبت کردن درباره حجاب مسئله شون اجبار حجابه نه اصل حجاب. ممکنه کسانی باشن راجع به اصل حجاب هم صحبت کنن، ولی اون چه که تو این فصل ایشون اشاره کرده میگه در ایام اخیر اتفاق افتاده، در این مدت اخیر اون چه که اتفاق افتاده اصلا مسئله درباره اصل حجاب نیست. کسی کاری به این نداره که کسی به حجاب معتقد محجبه باشه. مسئله اینه که چرا به کسانی که به حجاب اعتقاد ندارن شما حجاب رو اجبار میکنید. در نتیجه وقتی کسی میاد تو نماز جمعه میگه کسانی دارن بی حجابی رو یا بد حجابی رو، مثلا شل حجابی رو به تعبیر ایشون تئوریزه میکنن، این اولا یه دروغ آشکاره و تحریف مسئله است. بله کسانی دارن تئوریزه میکنن مسئله مبارزه با حجاب اجباری رو. این نه منافاتی با وجوب حجاب داره نه بی احترامی به زنان محجبه. این فقط اعتراض به اجبار حجاب از طرف حکومته.
چرا کلن مقامات جمهوری اسلامی از بحث روشنفکران و فعالان اجتماعی و حقوق زنان درباره حجاب اینقدر نگران هستن؟ یعنی حتی حاضر نیستن در موردش بحث صورت بگیره؟
به خاطر اینکه جامعه ایران مخاطب ایرانی، مخاطب تحصیل کرده است. طبقه متوسط پردامنه ای امروز توی ایران داریم که این طبقه متوسط اهل استدلال، اهل مطالعه هست. اگر کسانی هم باشند که تردیدی داشته باشند تو این مسئله، وقتی کسانی میان تئوریزه میکنند مبارزه با حجاب اجباری رو، قاعدتا اون بخشی که هنوز متقاعد نشدند ضرورت برداشتن اجبار رو از حجاب، اونها رو هم متقاعد میکنه. این است که نگران میکنه کسانی مثل آقای احمد خاتمی رو که حالا اگر اعتراض میکنن یه عده بگذاری حالا بکنن، ما از پس اعتراضات ممکنه بر نیاییم، ولی از پس تئوریزه کردن مبارزه با حجاب اجباری این رو چه باید بکنیم؟ این چیزیست که در واقع اینها رو نگران میکنه و نگرانند در حقیقت از متقاعد شدن مخاطبانی که هنوز در مبارزه با حجاب اجباری مرددن.
آقای اکبرین، درسته آقای احمد خاتمی میگه که از تئوریزه کردن حجاب رو بدتر از خود بیحجابی به تعبیر ایشون میدونه، اما نسبت به زنان و دخترانی که حجاب خودشون رو در روزهای اخیر هم برداشتن کم نگرانی ندارن؟
بله درسته، تا الان هم نشون دادن که در واقع تحمل نمی کنن اعتراض به حجاب اجباری رو از طرف جریان هایی که حالا نمادشون دختران خیابان انقلاب هست و با اینکه تعدادشون کم بوده اما بسیار تأثیرشون زیاد بوده، در این تردیدی نیست که از این بابت نگرانن. اما اون چیزی که اونها رو بیشتر نگران میکنه اینه که در داخل جمهوری اسلامی، در داخل کسانی که امروز مردم به اونها رأی دادن، مثل برخی از نمایندگان مجلس، مثل برخی از مشاوران رئیس جمهور، بخشی از کسانی که امروز تو ایران استاد دانشگاهن و در چارچوب جمهوری اسلامی هم دارن کار میکنن، اونها هم مشغول اعتراض به حجاب اجباری هن، در حال تئوریزه کردن مبارزه با حجاب اجباری هن، در حال تشویق مبارزه با حجاب اجباری هن. اینهاست که طبیعتاً بیشتر میتونه قدرت رو نگران بکنه از به ثمر رسیدن اعتراض به حجاب اجباری و خود اعتراض.
سابقه نشون میده افرادی که در این مورد صحبت کردن، روشنفکران و اساتید دانشگاه، فعالان اجتماعی، بیشتر اتهاماتی مثل توهین به مقدسات، ارتداد، اقدام علیه امنیت ملی بر اونها وارد کردند.
ببینید در گذشته ما یه زمانی داشتیم که کسی که صحبت از برداشتن حجاب اجباری کرد در ایران محکوم به اعدام شد وقتی این رو اعلام کرد. ما اون دوران رو پشت سر گذاشتیم. امروز به نظر میرسه که کسی جرأت نمیکنه اعتراض به حجاب اجباری رو ببره به سمت احکامی مثل اعدام. ما اون دوران رو پشت سر گذاشتیم، وارد یه دوران تازه‌ای شدیم که این دوران تازه محصول نسل جدید دیدیست که خودش رو به حکومت تحمیل کرده، مطالبهش رو به حکومت تحمیل کرده. شبکه های اجتماعی هم اندک صداهایی که شروع میشه رو وقتی تکفیر میکنن، خود به خود به تکفیر این مطالبه و جرأت بخشیدن به بقیه بخش های جامعه کمک میکنن. و اینها چون نمیتونن اتفاقا حکم اعدام برای مبارزه با حجاب اجباری و اعتراض به حجاب اجباری صادر بکنن، مجبورن مثل آقای احمد خاتمی صورت مسئله رو عوض بکنن، ببرن به سمت اصل حجاب، اصل وجوب حجاب، تا بتونن نظر مراجع رو جلب بکنن و یه فضای ایجاد بکنن. اگر تحریف نکنن مسئله رو، موفق نخواهند شد در صدور احکام شدید علیه معترضان مثل دهه های گذشته.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگوید جریانی که بیهجابی و بدهجابی را تئوریزه میکند گناهش به مراتب بدتر از بیهجاب هاست. گفتگو در همین زمینه با محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو بیان بکنید. 2042-02-2112-2112.
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها ریشه در چه دارد و چرا نیمی از جامعه حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند؟
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها مصداق بارز نقض اصل عدم تبعیض هست که یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری بین المللی است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر گروگان اون هویت تاریخی خودش هست در این زمین. یعنی از یه زمانی به بعد یه عده کمتر دنبال دردسر بودن، ورود زنان رو منع کردن، چون احساس کردن که اگر اینا بیان ممکنه یه عده انتقاد کنن، اذیت کنن، مقامشون رو دست بدن. از اون به بعد این شده یک رویه و الان جمهوری اسلامی گروگان این رویه است.
در برنامه دیدگاه ها با من فرین عاصمی و مهمانانم همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هم میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قول داده زنان اجازه حضور در ورزشگاه ها رو خواهند یافت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال جیانی اینفانتینو در پی دیدارش از تهران روز جمعه در مقر فیفا در زوریخ گفت که به وی قول داده شده است که زنان در ایران به زودی به ورزشگاه ها دسترسی خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری ها اینفانتینو افزوده است که به وی گفته شد در کشورهایی چنین این چیزها قدری وقت می برد. کوشندگان حقوق زنان سفر اینفانتینو به جمهوری اسلامی را نکوهیدند. رئیس فیفا روز جمعه در کنفرانس برابری نهاد جهانی فوتبال گفت دیدارش از ایران میتواند به گفته وی به بسیاری از زنان در سراسر جهان یاری رساند. جمهوری اسلامی در گذشته درخواست‌های فیفا برای باز کردن ورزشگاه‌ها به روی زنان را نادیده گرفته است. به دنبال انقلاب سال 1357 در ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی طی نزدیک به 14 دهه گذشته حضور بانوان ایران در ورزشگاه ها ممنوع بوده است. رئیس پیشین فیفا سپ بلاتر در سال 2015 میلادی حدود 3 سال پیش گفت که این اوضاع نمیتواند ادامه یابد و اینکه از مقامات جمهوری اسلامی تقاضا دارد ورزشگاه های فوتبال ملت را به روی زنان باز کنند. در جریان دیدار جیانی اینفانتینو از تهران روز پنجشنبه پخش زنده جلسه مطبوعاتی مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان به دنبال پرسش خبرنگار فرانس پرس در مورد حضور بانوان در ورزشگاه ها به ناگاه قطع شد.
در مورد حضور بانوان در ورزش های مختلف تا حدی هر شده تو استادیوم ها. در مورد فوتبال میمونین که هر بشه یا چه دیگه؟
خب روز پنجشنبه همزمان با 86مین شهرآورد تهران در ورزشگاه 100,000 نفری که رئیس فیفا میهمان ویژه آن بود، گزارش‌ها و تصاویری از بازداشت و سپس آزادی شماری از بانوان که خواهان تماشای بازی در ورزشگاه بودند انتشار یافت. جیانی اینفانتینو روز پنجشنبه با حسن روحانی نیز ملاقات کرد که طی آن رئیس جمهوری اسلامی از فیفا تقاضا کرد آغاز نقل قول. به عنوان عالی‌ترین نهاد بین المللی فوتبال و فدراسیون‌های منطقه‌ای باید مراقبت کنند تا ادعاها و مسائل غیر ورزشی در عرصه ورزش تأثیرگذار نبوده و ملت‌ها از تماشای مسابقات مورد علاقه در ورزشگاه‌های کشورشان محروم نشوند. پایان نقل قول. اینفانتینو روز پنجشنبه در آکادمی فوتبال به مراسمی تحت عنوان جشنواره فوتبال بانوان نیز برده شد که در آن بازیکنان تیم ملی زیر 14 سال و جمعی از دختران فوتبالیست با حجاب حضور داشتند. رئیس فیفا را در سفر به ایران مارکو فان باستن ستاره پیشین هلند و دبیر کمیته فنی فیفا همراهی می‌کرد که در یک بازی نمادین و دوستانه فوتسال با ستارگان ایرانی چون علی دایی، خداداد عزیزی و وحید شمسایی شرکت کردند و در جریان سفرشان همچنین طی مراسمی کلنگ ساختمان جدید فدراسیون فوتبال ایران را زدند.
رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا میگوید حسن روحانی قول داده زنان اجازه حضور در ورزشگاه ها رو خواهند یافت. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. شما هم دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید در همین باره با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی رو بروز کردم مبنی بر اینکه کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته خشونت ها و کشتار در منطقه محاصره شده قوطه شرقی و در سراسر سوریه به احتمال فراوان مصداق جنایات جنگی و به طور بالقوه جنایت علیه بشریت است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید فروزاد از اینکه تا به این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم.